اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین عنوان فرمودن که صفات مؤمن این خصوصیات هست: و علما فی حلم و قصدا فی قنا و خشوعا فی عبادت و تحملا فی فاقت و صبرا فی شدت و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا. در این عبارت نشاطن فی هدا مطالبی رو عرض کردیم که مؤمن در طول دوران زندگی خودش هیچ و خودش رو بی نیاز از هدایت، راهنمایی و مشورت نمی بیند. همیشه این نیاز رو در خودش حس میکنه که باید عقل خودش رو منظم کنه به عقول دیگران، با مشورت با دیگران، با یاد گرفتن از دیگران، با آموختن از دیگران. و برای آموختن هم هیچ زمانی دیر نیست. حتی ما قضایا داریم، نقل کردیم، بزرگان در حالت سکرات موت هم وقتی مطلبی مطرح می شد در صدد یاد گرفتن برمی آمدن. و حتی این جمله رو که من بدانم و بمیرم بهتر از این است که ندانم و بمیرم. این رو خب ما داریم. این هدایت، هدایت الهی هست، اما این هدایت الهی در قالب مصادیق مختلفی میتواند برای انسان شکل پیدا بکنه. این یک معنا بود که مفصل هم گفتیم. یک معنای دیگر: و نشاطن فی هدا. مؤمن غیر از آن که دارای انگیزه هست برای هدایت خودش و اینکه حتی المقدور از هر گونه خطایی دور باشه و زندگیش رو به دور از خطاها امتداد بده و ادامه بده، این انگیزه رو در مقام هدایت دیگران هم داره. یعنی مؤمن خودش رو نسبت به جامعه خودش دلسوز احساس میکنه، دلسوز میبینه، همدرد میبینه، بی تفاوت نسبت به جامعه خودش نیست. اگر در جامعه خطایی رواج داره، لا محاله، این در مقام هدایت برمیاد، انگیزه برای هدایت داره. علتش هم واضحه، چون این مؤمن به عنوان یک فرد جزئی از جامعه است و جامعه رو مجموعه افراد میسازند و زندگی و به اصطلاح نظام زندگی با مجموعه میچرخه. این مؤمن هم یکی از افراد مجموعه است، ولذا اگر در خود اون مجموعه خطا و خلافی باشه، مستقیم روی زندگی این فرد تأثیر میگذاره. پس مؤمن یک مسئولیتی، یک رسالتی به عنوان یک فرد برای اینکه در جامعه تأثیر گذاری داشته باشه داره. منتها مهم این است در اینجا که این تأثیر گذاری در مقام هدایت به چه صورتی باید باشه. گاهی از اوقات ما خب میبینیم تندروی ها زیاد هست. ما خیال میکنیم هدایت یعنی این که دست افراد رو بگیریم دونه دونه، به زور هم شده اینا رو بهشتی کنیم، یعنی به قول معروف با شدت عمل و خشونت هم شده اینها رو از کار خلاف باز داریم و اینها رو به سمت خدا بکشیم. این نیست. چیزی که در اینجا هست و مهم هست این که همون جور که این فرد عضوی از این جامعه انسانی است، از جامعه ای است که در زندگی میکنه، توجه داشته باشیم که افراد دیگر جامعه هم حق انتخاب دارند. هیچ دلیلی نیامده که افراد جامعه ملزم باشن حرف منو بپذیرن، هرچی من میگم اونها اطاعت بکنن. ما همچین چیزی نداریم. بله اطاعت از خدا داریم، اطاعت از معصوم داریم، اینا داستان دیگره. اما این که من میخوام راهنمایی کنم، باید این راهنمایی من به صورتی باشد، هدایت من به صورتی باشد که اون حق آحاد دیگر جامعه رو از بین نبره. اونها حق دارن ببینند، قضاوت کنند و انتخاب بکنند. کاری که من برای اونها میتوانم انجام بدم در مقام هدایت، ارائه طریقه. ارائه طریق غیر از ایصال به مطلوبه. ایصال به مطلوب، یک کسی از من آدرس میپرسه که فلان مغازه کجاست. یه وقت هست که من وقتی سوال ازم میشه براش توضیح میدم که شما این خیابون رو رد کنید، به خیابان بعدی که رسیدی سر اولین کوچه دست راست این مغازه هست. این ارائه طریقه. خب این کلام من رو میشنوه، بعد را میفته میره، دلش خواست میره اونجا، دلش نخواست نمیره، پشیمون شد اصلا از مراجعه کردن به اون مغازه. خب به من ربطی نداره، من ارائه طریق خودم رو کردم. اما ایصال به مطلوب این است که نه، وقتی از من سوال کرد من دستش رو بگیرم، همراهش راه بیفتم، ببرم و داخل اون مغازش بکنم. به قول معروف وقتی به من گفته داخل اون مغازش بکنم، این ایصال به مطلوبه. ما در هدایت بیشتر از ارائه طریق وظیفه نداریم. یعنی ما کاری که باید انجام بدیم این است که در اون جهات انتخاب اشخاص تأثیر بگذاریم. خودش باید انتخاب کنه. بشر انسانه، انسان وجود مختاری است، یعنی انتخاب میکنه بر اساس غریزه، فقط عمل نمیکنه، انتخاب میکنه، تشخیص میده، خوب و بد رو تشخیص میده. عقل داره، العقل حجتون باطنه. خداوند عقل رو مثل یک پیامبر درون انسان گذاشته، حجت برای انسان، اما حجتی است در درون انسان. خب هر کسی عقل داره برای خودش انتخاب بکنه. کاری که من انجام میدم در مقام هدایت این است که اون اسباب و لوازم و به اصطلاح امروز داده هایی که در انتخاب او میتواند به کار بیاد در اختیارش بگذارم. این داده ها، داده ها ممکنه لفظ باشه، من بگم این مشکل رو وقتی در جامعه میبینم من انتقاد کنم، سخنرانی کنم، مقاله بنویسم، تذکر بدم، نسبت به افراد هم هاکذا تذکر بدم. اما تذکر اون حالت امر به معروف و نهی از منکر رو پیدا میکنه. این شرایط داره، این قابلیت اون شخص برای شنیدن و پذیرش رو باید در نظر بگیرم، ظرفیتش رو در نظر بگیرم، با محبت ارزم به حضورتون که برخورد بکنم، با ادب برخورد بکنم. اینا مقوله هاییست که در اینجا هست. و یکی از جهاتی که ما بسیار مهم است و اهمیت داره در مقام هدایت این است که ما می توانیم این ارائه طریق را با قول بکنیم. اشکال نداره، با قول مؤثر هم هست، اثر هم داره. البته اثر رو باید بسنجیم، در جای خودش حرف رو بزنیم. گاهی از اوقات یک تذکر نابجا اثر معکوس به جا میگذاره، یا حرف رو نسبت به کسی که هیچ قابلیت پذیرش نداره و در مقام مقابله هست به کار ببریم، این حروم کردن این حرف و هدایته. این حرومش کردیم، در واقع نه تنها کمکی نکردیم بلکه مجادله رو بیشتر کردیم. اما یک چیزی که بزرگان ما همیشه در این مقام در نظر داشتن و ملحوظ نظرشون بوده این است که ما هدایت افراد رو با عمل کرد خودمون انجام بدیم. یعنی جوری در زندگی عمل کنیم که خود وجود ما، خب وجود ما وجود در خانه که نیست، کسب کار بازار دانشگاه حوزه هست، این طرف اون طرف بین افراده، عملکرد ما یک جوری باشد که مردم رو به سمت حق و عدل و به سمت خدا بکشاند، عملکرد باشه. این همون مطلبی است که از مرحوم آقای بروچردی هم ما نقل میکنیم که مردم این واقعیت داره، مردم ایشون میفرمودن عقاید خودشون رو و اطلاعات خودشون رو در مورد دین، ایمان و اعتقاد همیشه روی برهان و استدلال یاد نگرفتن، نیامدن کلاسی شرکت کنن و در اونجا براشون توضیح داده بشه از روی منطق این عقیده رو قبول کنن. نه، معمولا اینجور نبوده. غالب مردم اینها نگاه به افرادی که داعیه دین داشتند، این مردم نگاه میکردن به اینها، از خیلی از عمل کرده علما توحید رو اینها فهمیدند، توکل اون آقا اینها رو به سمت خدا و به سمت توحید سوق داد. همش استدلال و علت و معلول و برهان نیست، این عمل کرده این آقا اینها رو با خدا آشنا کرد، موحد کرد، متوکل کرد، اما عمل کرده این آقا. ولذا مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند یه همچین افرادی در بین علما و غیر علما، فقط علما نیست، در بین بازاری‌ها هم ما هم دیدیم این معنا رو، که در بین بازاری‌ها کسانی بودند که انسان نگاه باشون می‌کرد، بهشون می‌کرد، معامله باشون می‌کرد، سر و کار باشون داشت. اینجا بر معرفتش نسبت به خدا افزوده می‌شد، بر معرفتش نسبت به دین افزوده می شد. اونا نمیخواستن اسوه باشن، خود به خود عمل کردشون جوری بود که برای دیگران اسوه می شدند. این یک واقعیته، این یک مطلبه. من این معنا رو خودم یادم هست در بازار، پدر من خب در تهران بودن و سالها امام جماعت بودن، خداوند گذشتگان همه شما رو غریق رحمت کنه و ایشون رو هم غریق رحمت کنه. یه روز خدمت ایشون ما نشسته بودیم، یک آقای بازاری بود، کاسب بود، آمده بود خدمت ایشون و تقاضا داشت که شما با فلان آقای بازاری که رفیق ایشون بود، علاقه‌مند به ایشون بود، صحبت کنید. من از اون آقا پنبه‌ای خریدم، پولش رو هم تعهد کردم، مثلا چک دادم، اما جنس رو تحویل نگرفتم. من در انبار او هست، او هم به من اعلام کرده که هر وقت خواستی بیا جنست رو ببر. منتها فاصله شده یک هفته، قیمت این جنس، این پنبه، رفته بالا، چند برابر شده. من میدانم که دیگه الان نباید توقع داشته باشم این جنس رو با این قیمت از او بگیرم، اما سر قیمت با من کنار بیاد، قیمت روز چهار برابر با من حساب نکنه. خب من اون وقت به قول معروف این معامله رو کردم. این از پدر ما اینجور خواست. پدر ما همونجا زنگ به این آقا زد که من کارت دارم، پاشو بیا اینجا. این هم به فاصله یه ربع نیم ساعت بلند شد آمد منزل ما، این آقایی که طرف این آقا بود. پدر ما مطلب رو بهش گفت که این آقا حرفش اینه که من از تو خرید یک هفته پیش داشتم، چک دادم، اما جنس رو تحویل نگرفتم، میدانم این جنس به اصطلاح ترقی کرده، به اون قیمت هم خب لازم نیست به من بدی، اما یه کمی نسبت به قیمت روزم ملاحظه کن، چون من این جنسی که از تو خریدم به دیگری فروختم، من متضرر میشم. این جمله ایست که من از این آقای بازاری و کاسب شنیدم. رو کرد به پدر من، گفت این آقا جنس منو خریده، اونی هم که تو انبار من مربوط به این آقاست، قیمت رفته بالا، اومده پایین، به من ربطی نداره، در مال این آقا رفته بالا. اینم بهش گفتم هر وقت دلت میخواد بیا، عرضم به حضورتون که آماده بودی بیا جنستو از انبار من ببر، نیومده تا حالا، از این به بعد بیاد، الان بیاد ببره. اصلا صحبت قیمت مطرح نیست، قیمت رو ما تمام کردیم، معامله کردیم. خب این چیزی بود که بازار ما این بوده، من معامله کردم، ولو این معامله چک بوده، پولی دستش نیامده، این جنس هم الان دستشه، قیمتش هم رفته بالا، اما چون معامله کردم، تعهد، التزام معاملی، من یه آدم مؤمن هستم، اینو داره میگه. این در عمل یاد میده، این هدایته. ما میتوانیم مؤمن انگیزه و نشاطن فی هدا، انگیزه برای هدایت داشته باشه. اینجا خود این که این درست عمل کنه، مطابق آداب شرع عمل بکنه، این خودش بزرگترین مبلغ و هدایتگره. اما در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه اضافه می‌فرمایند نشاطن فی هدا، این در این کار انگیزه داعی داشته باشه، نه فقط برای خودش عمل کنه و حرف بزنه. حالا انشاءالله بعد این نکته رو هم باز بیان کرد در جلسات بعد. اما بحث فقه ما، مسئله مرحوم صاحب عربه عنوان فرموده بودن که اگر شخصی نذر کرد حج را، به زمان خاصی هم این حجش رو مقید نکرد، نذری به جا بیارم. خب در اینجا مرحوم صاحب عربه فرمودن فلهو التأخیر، امسال به جا نگیر، سال دیگه به جا بیاره، همینجور تأخیر بیاندازه تا آخر، تا جایی که زن موت یا زن فوت داشته باشه. زن موت خب بمیره، زن فوت این که دیگه این واجب رو نتونه انجام بده، واجب فوت بشه ازش، توان نداشته باشه. اما مادامی که زن فوت یا زن موت نداره، لا یجب علیه المبادره، مگر اینکه در ادله یک انصرافی ما استفاده بکنیم به فوریت. اینجا دلیل بر فوریت نداریم. ولذا مرحوم صاحب عربه فرمودن حالا این آقا زن موت یا زن فوت نداشت و افتاد مرد، مات فی صورت جواز تأخیر، این آسی نیست، لا یکون آسیان، چون تکلیف منجز براش نشده. این تعبیر رو دارن، چون تکلیف منجز نشده، البته این تعبیر آقای خویی میفرماین، چون مرحوم صاحب عربه نداره، چون تکلیف براش اینجا منجز نشده، اسیان صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اسیان زمانی تحقق پیدا می کنه که تکلیف منجز باشه. تکلیف منجز را اگر ترک کرد یکون آسیان. بنابراین این که ما بیایم بگیم تأخیر جایزه، از اون طرف بگیم این آقا آسیم هست، این با هم جمع نمیشه، چون اسیان دائر مدار تنجیزه، نه دائر مدار ترک واقعی و فوت واقعی. این فرمایش صاحب عربه رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجور تقریر فرمودن. بعد ایشون مطلبی دارن، ایشون میفرمایند که این فرمایشی که آیون صاحب عربه و دیگران و اعلام محشیین در اینجا آمدن عنوان فرمودن که در نذر حج اگر به سنه معینه ای مقید نشده باشه و تعیین نشده باشه، این امر دلالت بر وجوب مبادرت نداره که الان یا الله انجام بده، این امر نه، امر دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند ما در اصول این معنا رو تحقیق کردیم که امر دلالت میکند بر ایجاد طبیعت. وقتی مولا امر میکنه به چیزی، طبیعت رو میخواد، طبیعت اون چیز رو میخواد. هیچ دلالتی این امر نه بر فور داره نه بر تراخی. منتها آقایان فقها رضوان الله علیهم آمدن در اینجا قید زدن، در این مسئله ما قید زدن که این جواز تأخیر که داره، چون عمد دلالت بر فوریت که نداشت، پس جواز تأخیر داره. این جواز تأخیر رو این شخص داره تا کجا؟ یه حدی براش گذاشتن، حدش رو زن فوت و زن موت قرار دادند. خب اینجا عرضم به حضورتون که دیگه اگر زن فوت و زن موت نبود، اینجا تأخیر جایزه، اما اگر بود دیگه تأخیر جایز نیست. اگر زن به موت داره یا زن به فوت داره، مریض احوال شده یا قوای بدنیش تحلیل میره، دیگه نمیتونه انجام بده، این وقتی این معانی پیش آمد، یجب علیه المبادره، این باید عرضم به حضورتون که بیاد خودش انجام بده اگر میتونه، اگرم نمیتونه وصیت کنه که از طرفش انجام بدن، فرقم نمیکنه از واجبات عبادیه باشه یا واجبات غیر عبادیه باشه، مثل دویون این باید وصیت بکنه. ایشون میفرمایند این بیانی که در کلمات مرحوم کلام مرحوم صاحب قربه و کلمات اعلام هست یه جایش گیر داره و اون عبارت از این است که اینا که آمدن جواز تأخیر رو مقید کردند تا زمانی که ظن به فوت و ظن به موت داشته باشه. خب ما دلیلی بر اعتبار این ظن نداریم، این ظن از نظر ما حالا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، این ظن دلیل بر اعتبار نداره، بنابراین لازمه این حرف اینه که این جواز تأخیر ادامه داشته باشه حتی در صورت ظن به موت یا ظن به فوت، چون ظن حجیت که نداره، بنابراین لازم نیست بر طبقش عمل بکنه، این ظاهره. لکن ایشون میفرمایند که خب این اشکال هست، ایشون میفرمایند که اگر ما باشیم بخوایم اینجا وارد بحث بشیم، اینجور میگیم که این شخص نذر کرده، نذر حج، اینجا ما نمیایم بگیم جواز تأخیر مطلقا، بلکه میایم میگیم در اینجا تأخیر جایز است مگر در جایی که عرضم به حضورتون که یعنی تأخیر رو ما در اینجا بگیم لا یجوز و تأخیر از اول، لا یجوز و تأخیر مگر اینکه این شخص اطمینان داشته باشه که در آخر وقت میتونه انجام بده. در همه واجبات موسعه این حرف رو میزنیم، وقت نماز شده، الان در اول وقت من حال ندارم انجام بدم، اشکال نداره، تأخیر جایزه، اما اطمینان داشته باشم در وقتهای بعدی میتونم انجام بدم، اشکال نداره، به تأخیر بیاندازه. اما اگر این اطمینان نیست، اینجا چرا جواز تأخیر باشه؟ ظن ما نمیگیم، اطمینان میگیم، اطمینان به این طرف، یعنی اگر اطمینان داره که این رو میتونه در آخر وقت انجام بده، اول وقت بیاد ترک بکنه، یا اینکه تأخیرش مستند به عذری باشه، الان عرضم به عذر دارم، لباس طاهر در اختیارم نیست که نماز بخوانم و امثال اینها. خب در اینجا روی این جهت ما میایم، نه اینکه ما ادعا بکنیم که امر اینجا دلالت بر فوریت داره، نه، این طبیعت رو مولا از ما خواسته به مقتضای امر، وقتی طبیعت رو از ما خواسته عقل اینجا چی حکم میکنه؟ عقل میگه مولا وقتی این طبیعت رو به عهده تو گذاشت و از تو خواست، این اشتغال ذمه به این واجب داری؟ و این اشتغال ذمه ایجاب میکنه باید ذمه خودت رو فارغ کنی از این اشتغال، خلاصی پیدا بکنی از تکلیف مولا. خب تکلیف هم در اینجا به تو رسید، منجز شد، یعنی واصل شد، تمکن هم داری، موضوع هم محققه، پس تکلیف منجزه، هیچ مشکلی نداره، علم بش داری. وقتی تکلیف منجز شد، واصل هست و همه جهاتش تمام هست، در اینجا عقل میگه لیس له التأخیر الا در جایی که مؤمن داشته باشی، مؤمن داشته باشی، یعنی من الان این کار رو که انجام نمیدم، این طبیعت رو محقق نمی کنم، اب نداره، اما جایی باش که مؤمن داشته باشم. چیه مؤمن من؟ مؤمن من این است که یا عذری داشته باشم از اینکه اول وقت انجام بدم، یا اطمینان داشته باشم که من میتوانم این کار رو در آخر وقتش انجام بدم، چه نماز باشه چه حج باشه تفاوت نمیکنه. مؤمن باید داشته باشم، یا عذر باشد یا حصول اطمینان به این معنا، و اگر این دوتا نباشه، یعنی نه اطمینان دارم که در سالهای بعد بتونم حج انجام بدم، نه الان عذری برای من هست، عذر ندارم، تمکن دارم، میتونم برم و انجامم بدم، اینجا لا یجوز له التأخیر. این تأخیر ظن موت چیه در اینجا؟ ظن موت موضوعیتی نداره یا ظن فوت؟ بنابراین ما در این حرفی که میزنیم در اینجا نمیخوایم بگیم که امر در اینجا، امر نظری در اینجا دلالت بر فوریت میکنه، بلکه امر دلالت میکند بر طلب طبیعت، ایجاد طبیعت. اما این ایجاد طبیعت میاد ذمه من مشغول میشه، ذمه من که مشغول میشه، عقل میگه ذمه مشغول رو باید فارغ بکنی، عقبم نیندازی، الان تکلیف منجز شده برات. حالا که تکلیف منجز شد، حق عقب انداختن عقل میگه، حق عقب انداختن نداری مگر اینکه مؤمن داشته باشی. مؤمن هم یا عذری که شر بپذیره و یا اطمینان به این که من الان که ترک میکنم، امسال که این حج رو انجام نمیدم، سال آتیه، سال آینده میتونم این امر رو انجام بدم. ما از این جهت این حرف رو میاییم و در اینجا میزنیم. بنابراین ما در اینجا فرق میکنه حرفمون با قائلین به جواز تأخیر. اینها آمدن تجویز کردن تأخیر رو حتی در صورت عدم اطمینان به اتیان در آخر وقت، و این تمام نیست، این تمام نیست. ما باید احراز کنیم خروج از عهده تکلیف را، و این خروج از عهده تکلیف با تأخیر زمانی جمع میشه که مؤمن داشته باشیم به اون طرقی که گفتیم، یا قطع یا اطمینان عقلایی، یا قیام طریق شرعی به قول ایشون کل بینه، یا اینکه معذور باشه در تأخیر. اگر در اینجا شاک هم باشه در امکان امتثال، باز هم لایجوز له التأخیر ولو ظن موتم نداشته باشه. پس اینکه آقایان آمدن قائل شدن به جواز تأخیر مطلقا الا ظن الفوت یا ظن الموت، این به اطلاقه تمام نیست. بعد اشکالی رو مطرح میکنن لا یقال، که در اینجا این جواز تأخیری که آقایون گفتن این طریق معتبر داره، بی دلیل این حرف رو نزدن، و دلیلشون هم استصحاب حیاته یا استصحاب قدرته. این الان شک میکنه که الان امسال من حج رو انجام ندم تا سال آینده زنده هستم یا زنده نیستم، استصحاب جاری میکنم حیاتم رو تا سال آینده، یا قدرتم رو تا سال آینده، به اصطلاح استصحاب استقبالی در اینجا جاری میکنم. خب اگر این به مقتضای استصحاب حیات یا استصحاب قدرت به تأخیر انداخت و بعد فوت کرد این وسط، این لا یکون آسیان. چرا؟ برای اینکه طریق داشته. اینجا تأخیر مستند به عذر هست، عذرش هم این است که این طریق داشته در اینجا استصحاب جاری کرده. ایشون جواب میدن از این اشکال که در اینجا این استصحاب، بسیار خوب، شما که جاری میشه استصحاب استقبالی در اینجا، اما این استصحاب حتی با نظر آقایون هم جاری میشه. یعنی اگر بگیم جاز تأخیر الا ظن الموت، الا ظن الفوت، در صورت ظن موت و ظن فوت هم استصحاب جاری میشه. اگر ظن فوت هم داشت، بازم میتونه استصحاب حیات جاری کنه، علل مبنا چون در اینجا ظن به اصطلاح لازم نیست، ظن ارزم به حضورتون که مانع از جریان استصحاب نمیشه، ظن خلاف، این رو قبلا گفتیم در ارزم به حضورتون که اصول. بعد ایشان میفرمایند این یک اشکال، این اشکال نقضیه. یک اشکال دیگر این که اینجا استصحاب مثبت میشه. چرا؟ برای اینکه اونی که واجب هست بر مکلف به مقتضای حکم عقل این است که احراز باید بکنه خروجش رو از عهده تکلیف. استصحاب، استصحابی که شما گفتید، نمیاد به اصطلاح امتثال رو محقق بکنه در آینده، یعنی احراز این معنا رو در آینده محقق بکنه، بلکه این لازم عقلی هست، اگر من بمانم این امتثال بعد محقق میشه. پس این استصحاب در اینجا معنا نداره و جاری نیست به دو بچه از اشکال. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.